Rydnal Emanashet, Alman Rajin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bal tandur nafsum ma qaddamat li'adin. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون این دعای با قطع نظر از آیاتی که در زیل این سوره مبارک آمده است از غرر آیات این سوره به شمار می آید، زیرا بعد از بیان سرگذشت اهل نفاق و یهودی ها و مانند آن راه تزکیه را به انسان می آموزاند. قرآن که معلم کتاب و حکمت است و مزکی نفوس است، ضمن برشمردن داستان گذشتگان راه تهذیب نفوس را هم یاد انسان می‌دهد. در صدر آیه اول این است: یا ایها الذین آمنوا. گرچه هر کسی موظف است به محاسبه، اما چون مؤمنین از این محاسبه برخوردارند، خطاب به اهل ایمان است، وگرنه در حقیقت مخاطب کل مردمند. یا ایها الناس مخاطب است، نه یا ایها الذین آمنوا. چه اینکه همه مؤمنین هم موفق به امتثال این وظیفه نیستند، همونطوری که همه مردم مکلفند ولی مؤمنین موفقند نه همه مردم، همه مؤمنین هم موفق نیستند. ممکن است بسیاری از افراد با ایمان باشند و ممکن است بسیاری از افراد با ایمان با تقوا باشند، اما اون که اهل معرفت نفس است، اون که اهل مراقبه است، اون که اهل محاسبه است، در بین مردان با ایمان با تقوا بسیار کم است. لذا مؤمنین را با جمع یاد کرد، همون یا ایها الذین آمنو، دعوت به تقوا را با جمع یاد کرد، فرمود اتقوا الله. اما سخن از مراقبه و محاسبه و امثال ذلک که به میان میرسد به عنوان نکره، اون هم در جمله اثبات نه در جمله نفی، ولتنظر نفسون ما قدمت لغدین، یعنی در بین شماها بالاخره کسانی باشن که اهل مراقبت هم. چرا اینجور یاد میکنن؟ نمی فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمتم لانفسکم. این نه برای آن است که مراقبت و محاسبت مخصوص یک گروه است، مخصوص کسی نیست، هر انسانی مکلف است. اما اون که اهل مراقبت است تو هزارها نفر یه چند نفری بیش نیستند، اون که اهل محاسبت است تو هزارها نفر یه چند نفری بیش نیستند. نکته نکر آوردن و التفات از غیبت به خطاب به غیبت هم همین است، وگرنه حکم عام است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمتم لانفسکم. این موجب کلیه است، نصف محمل به موجب جزئیه. اما اون که راهی این راه است، تو هر هزار نفر یه چند نفری بیش نیست. لزام فهمت بل تنظر نفسون ما قدمت لغده. حالا وقتی اصل آیه تبیین شد معلوم می شود که چرا التفات از خطاب به غیبت است، چرا التفات از موجبه کلیه به قضیه مهمله و موجبه جزئیه است. این نه برای آن است که حکم مخصوص بعضی هاست، بلکه برای آن است که بعضی ها به این حکم عمل می کنند. نظیر هدن للمتقین که حکم هدن للناس است، اما اهل تقوا بهره می برند. وگرنه قرآن فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. چون متنعمان گروه با تقوا هستند تمود هدن للمتقین. اینجا هم اهل مراقبت و اهل محاسبت چون بسیار کمند فرمود بل تنظر نفسون با قدمت، مثل این که به ما بفرماید در بین شماها بالاخره یه چند نفری اهل حساب باشند. حالا ببینیم که آیا تو ماها چند نفر اهل حساب پیدا می شود یا اونم پیدا نمی شود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. برای اینکه معلوم بشود حکم موجب کلیه است، مخصوص به احدی نیست، همه مکلف به ایمانن، همه مأمور به تقواین، همه مأمور به مراقبتن، همه مأمور به محاسبتن، قبل و بعد این مراقبه و محاسبه را با موجب کلیه یاد میکنند. مثل اینکه در صدر که امر است فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد هم میفرماید واتقوا الله، چون خطاب به هم است. دلیل هم عام است ان الله خبیر بما تعملون. اون نهی بعدی هم به عنوان سالبه کلیه اون هم عام است ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. پس این موجب جزئیه که در وسط دو تا قضیه کلی قرار گرفت، این نه برای آن است که بعضی ها مکلف به اهل حساب شدنند، بلکه اهل حساب کمند. ولتنظر نفسون ما قدمت لغدین. گفته شد که این تنوین نفس برای استقلال است، یعنی هر کسی مستقلن ببیند چه کرده است، کار خودش را بررسی کند. و تنوین قد هم تنوین تعظیم و تفخیم است که فردا، یه وقت انسان میگه فردا، یعنی فردا روز عظیم است. حالا معلوم نیست قیامت که فرداست، الان نسبت به قیامت شب است، مثل اینکه انسان در شب میگوید فردا، که حساب دنیا و قیامت حساب لیل و نهار است، که انسان در شب میگوید فردا، یا حساب دنیا و قیامت حساب امروز و فردا است که امروز میگوید فردا. اونها که اهل دلن دنیا را به منزله لیل میدانند و قیامت را فردای شب میدانند، نه فردای امروز، هم نزدیک میدانند و همین که دنیا را تاریک میبینند. روی این دو نکته برای اونها قیامت فردای امشب است، نه فردای امروز. دیگران دنیا را امروز می دانند و قیامت را فردا. علی ای حال قیامت نزدیک است، چون نزدیک است خدای سبحان از او به فردا یاد کرده است. از گذشته دور که آثارش همکنون حاضر است، قرآن تعبیر به دیروز می کند و فرماد که علم تقن بالامس، امس یعنی دیروز، در حالی که جریان عاد و ثمود و امثال ذالک قرنها گذشت، مثل اینکه دیروز بوده است. با اینکه قرنها سپری شد، قیامت هم ممکن است قرنها طول بکشد، اما چون محقق الوقوع است و از جان ما جدا نیست، تعبیر به فردا می کند. می فهمد ما قدمت لقدین، و جامعش این است که انها می یرونه بعیدا و نراه قریبا، اونها قیامت را دور می پندارند و ما نزدیک می بینیم. خدا با زبان خود با ما سخن می گوید. چون نزدیک است، از نزدیک به فردا یاد می شود. گرچه این ول تنظر نفسون ما قدمت لقدین، به قرینه سیاق و شواهد عقلی که حاف این سیاق است، از اون مواردی است که نکره در سیاق نفی موجب عموم است، اما سر تعبیر کردن آن است که عرض شد. نکره در سیاق نفی لفظاً مفید عموم است، اما نکره در سیاق اثبات لفظاً مفید عموم نیست، مگر شواهد عقلی دلالت کند. اینجا از مواردی است که سیاق به شواهد عقلی دلالت میکند که این نکره در سیاق اثبات دلالتی بر عموم میکند، نظیر علمت نفسون ما قدمت و اخرت. این آیه علمت نفسون این چیز نیست که بعضی ها میفهمند و بعضی ها نمیفهمند. اون موجبه و اون نکره در سیاق اثبات به قرینه سیاق دلالت بر عموم میکند، یعنی علمت کل نفس ما قدمت و اخرت. این چنین نیست که مفید ایجاب کلی نباشد. پس نکره در سیاق نفی اگر مفید عموم شد لفظاً، در سیاق اثبات روی شواهد سیاق و عقلی مفید عموم می شود، مثل علمت نفسون ما قدمت و اخرت. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم گاهی به انسانها دستور می دهد که شما برای آینده تون کار خیر انجام بدید. این یک طایف از آیه است که می‌فرماید و قدمو لانفسکم. این قدمو لانفسکم طایفه اولاست که می‌فرماید برای خودتون کار خیر بفرستید، نظیر آیه 223 سوره مبارکه بقره که و قدمو لانفسکم. پس طایفه اولا آیاتی هستند که دلالت می‌کنند، امر می کنند، می گویند برای آینده تون پیش فرست خیر داشته باشید. طایفه ثانیه آیاتی هستند که دلالت می کنند هر کار خیری که شما فرستادید ما ثبت می کنیم، نظیر اونچه که در سوره مبارکه یاسین آمده است و نکتب ما قدمو و آثارهم، آیه 12 سوره یاسین است، انا نحنو نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم، هر چرا که در زمان حیاتشون فرستادن ما می نویسیم و هر چند به عنوان آثار اینها مونده است ما می نویسیم که من سن سنتن حسنه یا من سن سنتن سیه مشمول همین آثار است. مادامی که اثر کار انسان محفوظ است، خدا اون اثر را برای انسان ثبت می کند. پس نکتب ما قدمو و آثار، این هم طایفه ثانیه. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت می کنند بر این که هر کار خیری که شما انجام دادید این را پیش خدا می‌یابید، این چنین نیست که او در لوح محفوظ ثبت بکند و شما از او بی خبر بمانید. نظیر آیه 110 سوره بقره که فرمود به ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله. طایفه رابعه آیاتی است که از وجدان و یافتن خبر می‌دهد. وقتی انسان سیر عمودی کرد بعد از مرگ به دارالآخره رسید، اون را می‌یابد، از اون یافتن حکایت می‌کند. نظیر آیه 30 سوره آل عمران که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، چه این که در باره عمل سو هم همین طور است. پس گاهی به ما می‌فرماید هر چی شما انجام دادید می‌یابید، گاهی هم گزارش می‌دهد اونها که یافتند خبر اونها را به ما بازگو می‌کند. می‌فرماید روز قیامت روزی است که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، چه این که عمل سو را هم می‌بینند. و اصولا در بسیاری از موارد کلمه یوم در قرآن کریم ناظر به قیامت است، به استثنای موارد دیگر که کلمه یوم را در جریان دنیا به کار برده است، وگرنه یوم به یوم عزین در قرآن کریم نوعا مربوط به قیامت است. گویا اونجا روز است، البته روزی است نه در مقابل شب. پس این چهار طایفه است که سیر اعمال ما را نشون میدن. این آیه محل بحث میفرماد ببینید شما برای آیندهتون چه فرستادی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. البته اون آیه دوم راه این نظر را مشخص میکند که ما از کجا بفهمیم کار خوبی کردیم. چون انسان بفهمد کار خوبی کرد و کارش مقبول شد، این یه امر عادی نیست. این نظیر درس و بحث عادی نیست که انسان ده سال یا 20 سال درس بخواند بشود مجتهد. این یه راه دیگری میطلبد که انسان بفهمد عمل او مقبول شد یا نه. مقبول شدن را به ما از ما خواستن، نه اینکه کار کردیم یا نکردیم. ممکن است انسان دفتر خاطرات را ورق بزند و بفهمد یا حساب کند که چندین سال روزه گرفته، چندین سال نماز خونده، چقدر نماز واجب خونده، چقدر نماز مستحب خونده. اما آیا میتواند بفهمد، اصلا میشود فهمید عمل کسی مقبول است یا نه؟ این یک. اگر میشود راه دارد یا نه؟ این دو. اگر راه دارد اون راه چیست؟ این راه مدرسه نیست که انسان درس بخواند بفهمد عمل او پیش خدا مقبول است یا نه. باید ثابت کرد که این جزء اسرار مگوست که به هیچ کس نمیگویند، یا نه ممکن است به ما بگوین اعمال شما مقبول است. ممکن است. اگر ممکن است راه دارد یا نه؟ اگر راه دارد اون راه چیست؟ که انسان بفهمد عمل او مقبول است. با اینکه فرمود انما یتقبل الله من المتقین، فقط از اهل تقوا قبول می شود. پس این ولتنظر نفس ما قدمت لغدین به ما میگوید شما نگاه کنید. معلوم میشود راه دارد. اگر راه بسته بود که به ما امر به نظر نمیکرد. معلوم شد راه دارد. این نظر هم عبارت از صاحب نظر شدن است، نظریه دادن است. نظیر اونچه که در مقبول آمده است من نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی صاحب نظر بودن، نه نگاه کردن در مقابل بصر. این نظر در حقیقت همون بصر است، این همون دیدن است، نه نگاه در مقابل دیدن. یعنی صاحب نظر باشید، نظریه بدید، ببینید برای آینده چه کردی، کارتون مقبول شد یا نشد. این ما را به اون مرحله دعوت میکند. و اگر ما نگاه نکردیم که برای آینده چه فرستادیم، بالاخره خواه و ناخواه نشانمون میدهن. خب چه بهتر که ما خودمون نگاه کنیم. اگر امروز در کمال طمأنینه و آرامش نگاه نکردیم چه فرستادیم، فردا با فشار نشانمون میدهن. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اون روز است که افسوس و ناله بلند است. این چنین نیست که اعمال ما مکتوم باشد و هرگز نشانمون ندهد. اگر امروز نگاه نکردیم و صاحب نظر نشدیم و ترمیم نکردیم، فردا با فشار نشانمون میدهد. این که در بعضی از قسمت های دیگر قرآن کریم آمده است که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، همین است. پایان سوره مبارکه نبر این است که ذالک یوم الحق، قیامت حق است، یعنی هیچ بطلان در او نیست، نه تنها معصیت در او نیست، دروغ در او نیست، چون همه چیز حاضر است. جد کسی متمشی نمی شود که دروغ بگوید. دروغ در ظرف غیبت مؤثر است، یعنی کسی که الان در این جمع نیست می توان به او گزارش دروغ داد که مثلا در سقف این مدرسه چند پنکه کار می کرد. این گزارش دروغ برای غائب میسر است، اما کسانی که در این مجمع حاضرند، در این مشهد حاضرند، نمی شود به اونها گفت در سقف پنکه کار میکنند، چون با حضور کذب متوجه نمی شود. قیامت ظرف ظهور و حضور همه حقایق ذالک یوم الحق. اونجا اصلا خلاف راه ندارد. چون خلاف راه ندارد، اگر کسی در دنیا اهل نظر نبود، همه اعمال او را بدون کم و کاست نشانش میدهد. ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا غريبا که يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. خب این می شود روز افسوس و اسف. پس اگر ما در دنیا صاحب نظر نبودیم، در آخرت نشانمون میدهد. اون روز که اعمالمون را نشون دادن، هیچ راه برای ترمیم نداریم و امروز است که راه برای ترمیم باز است. لذا فرمود بل تنظر نفسون ما قدمت لغدن. و این کار چون کار دشواری است، در قیامت هیچ کس نمیتواند این کار کند که این کار مال من نبود و یا فلان کار را من انجام دادم. در سوره مبارکه قیامت میفرماید که ما در قیامت اعمال افراد را به افراد گزارش میدیم. ینبأ الانسان، آیه 15 سوره قیامت است، یُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. در قیامت گزارش میدن، هر کسی منبأ میشود، به اون نبأ میرسد، گزارش میرسد که تو اون کار را کردی. بعد فوراً استدراک میفرماید که چه حاجت که ما گزارش بدیم، چه نیاز به تنبیه، چه نیاز به این که او منبأ بشود، نبأ به او برسد. بل الانسان علی نفسه بصیرته. این بل برای آن است که روشن کند نیازی به تنبیه و گزارش نیست. چرا حالا ما به او بگوییم چه کرده ای؟ او خودش میداند چه کرده است. بل الانسان علی نفسه بصیرته. این تای بصیره تای مبالغه است، نه تای تعنیست، نظیر علامه. بل انسان، چون انسان مذکر است و وصف خبری هم که برای او آمده بصیرتون آمده، یعنی مثل این که گفتیم زیدون علامتون، این الانسانو علامتون، اینجا بصیرتون، این تا برای مبالغه است. بل الانسانو علی نفسهی بصیرتون، خیلی میداند. ولو القا معاذیره، هرچه هم بخواهد خودشو توجیه کند میفهمد چه کرده است، اون روز میفهمد چه کرده است، امروز نمیفهمد چه کرده است. حالا روشن میشود که شاید در بین هر هزار نفر ما اهل محاسبه به این معنا کم داشته باشیم که چرا فرمود ولتنظر نفسون ما قدمت لقده. همه مکلفی، اما راهیان این راه کمن. فردا همه میفهمند که چه کرده اند. امروز هر کسی در صدد توجیه خودش است. فرق امروز و فردا اینه، فردا توجیه پذیر نیست، یعنی نه ما خودمون میتوانیم خودمون را فریب بدیم، نه میتوانیم دیگری را گرفتار نیرنگ کنیم، ولی امروز میتوانیم خودمون را فریب بدهیم فرد و دیگری را گرفتار نیرنگ کنیم. ما امروز در درون ما این نفس مسوله فعال هست. نفس مسوله غیر از نفس اماره است. نفس اماره را انسان میشناسد. یک کسی از خیابان عبور میکند، نفس شهوی او را امر میکند به معصیت. او میداند که این معصیت است و چون میداند معصیت است بالاخره مرتکب میشود. بعد حالا یا توبه میکند یا در فکر توبه است و مانند آن. نفس اماره انسان میشناسد، برای اینکه این ارتکاب میداند این معصیت است، اما نفس مسوله را نمیشناسد. نفس مسوله کارش این نیست که انسان را به زشتی امر بکند. نفس مسوله انسان را اغوا میکند، میگوید این کار کار خوبی است. تمام خصوصیت های روانی هر کسی را این مرحله به نام نفس مسوله شناسایی میکند که این شخص از چه خوشش میاد. این یک مطلب، چون در درون ماست، این دشمن درونی میفهمد ما از چی خوشمون میاد. هر کسی از راه مخصوصی به دام میفته، او میفهمد که این شخص را با چه راه میشود به دام انداخت. این یک اصل، چون دشمن درونی است روانشناس ماهر هم هست. اونگاه یک مطلبی که ظاهرش همان است که ما میپسندیم و رنگ و لعاب دین به او میدهد و همه سمومات را پشت این رنگ و لعاب دینی پنهان میکند، این مطلب را به صورت یک تابلوی زرین در میآورد که چهره ظاهری او همان است که رنگ دین دارد، پشت او سمومی است که خود نفس مسوله می طلبد. یک تابلوی زرینی را به ما می فروشد که قشر ظاهری و رنگ و لعابش دین است و پشت او همون سمومی است که خودش می خواهد. این کار کار نفس مسول است. این که برادران یوسف تصمیم گرفتن او را به چاه بیندازن، این را یک کار خوبی دانستن. اون که گفت ما یوسف را میکشیم، این کار بدی بود. دیگران جمع شدن، نشستن، مشورت کردن، گفتن این را به چاه میاندازیم. وقتی به چاه انداختیم، یخ رو لکن و جو عبی کن و تکون و من بعدی قومن صالحیم، یعقوب سلام الله علیه فرمود بل سولت لکم انفسکم امر، یعقوب سلام الله علیه فرمود بل سولت لکم انفسکم امر. اون نفس مسوله چاه انداختن برادر را برای شما زیبا جلوه داد. یا سامری وقتی که بساط گوساله پرستی رو ترویج میکند، و سولت لی نفسی، در روزهای قبلم به عرضتون رسید که بعضی از شواهد قرآنی تأیید میکند که سامری یه آدم بزرگی بود. گفت اینی بسور تو ما لم یبسرو، یه آدم معمولی نبود. نظیر همون که ود علیه نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها، آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، نظیر بلعم و امثال زارک بود. یه آدم معمولی و عادی که اثر فرشته غیب را نمیبیند. که این که خدای سبحان به او یه معنویتی داد و لائق نبود، از همین معنویت بسال کوسال پرستی رو ترویج کرد، گفت سولت لی نفسی. این همان است که در قیامت پرده کنار می رود، خدا می فهمد اینها کسانی بودن که یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار بد می کردن ولی خیال می کردن کار خوب است. خیلی ها تحت ولایت نفس مسوله هم و خیال می کنن کار خوب است. شناسایی نفس مسوله و نجات از تسویل او کار آسانی نیست. تا انسان بفهمد که این کاری که انجام میدهد ظاهر و باطنش برای خداست یا نه، اول و آخرش برای خداست یا نه، فی حسن فعل و فاعلیش کنار هم جمع شده یا نه، مدتا طول میگیشه. لذا در دنیا خیلی سخت آدم خودشو محکوم کند، تا اونجا که ممکن است خودش توجیه میکند و کار خودش توجیه میکند. اما در آخرت که همه پرده ها کنار رفت، میفرماید نیازی نیست که ما کارهای انسان را به انسان گزارش بدهیم، بل الانسانو علی نفسهی بصیرتون ولو القا معاذیره، ولو دهها عذر القا کند و عذر تراشی کند، خودش میداند چه کرده است، چون بساط نفس مسوله در قیامت کنار میرود، نفس اماره کنار میرود. ما ایم که مأمور نفس اماره بودیم و نیرنگ خورده نفس مسوله، اون دشمن ها کنار می روون، ما را تنها بارد محکمه می کنن. دیگر در درون ما کسی نیست که کار ما را توجیه کنه. چون برای چی کار ما را توجیه کنه؟ چون کاری از ما ساخته نیست در قیامت. در دنیا کار زشت ما را به صورت زیبا جلوه می دادن، چون از ما سواری می خواست نفس مسوله. اما در آخرت کاری از ما ساخته نیست. این از که تسویل در آخرت نیست، اماره به سو در آخرت نیست، ما ایم و ما، لذا هیچ نمیتوانیم کارمون رو توجیه کنیم و نسبت به هر کاری که کرده ایم بصیریم، کاملا بیناییم، لذا ناچاریم اعتراف بکنیم. هم خود ما اعتراف بکنیم، هم همه اعضای جوارح ما شهادت میده. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر خواهد بود. حالا ما چه کنیم که از شر تسویل برهیم؟ چه کنیم که اطمینان داشته باشیم این کار ما با تقوا بود و خدا قبول کرد؟ از این که خدا فرمود نگاه کنید، اگر نگاه نکردید در قیامت نشانتون میدهم، معلوم میشود راه بازه. خب حالا که راه بازه است، از چه راه میشود به این عصر رسید؟ اون راه کدام است؟ قرآن یه راه تفصیلی به ما نشون میدهد، یه راه اجمالی. هیچ کس نمیتواند بگوید که من درس نخوندم، این مسائل برای من حل نشده بود، من نفس مسوله نمیدانستم، نفس اماره نمیدانستم. اینا اصطلاحاتی بود که علما گفتند و مخصوص اوناست. چون که قرآن هدن للناس است، هیچ مطلبی در قرآن نیست که کسی نفهمد. گرچه در قرآن آیاتی است که فقط خواص میفهمند، دیگران به او دسترسی ندارند، اما مضمون همون آیات در آیات دیگر به صورت رقیق و مسهل بیان شده است تا ساده ترین مردم بفهمند. هیچ مطلبی در قرآن نیست که کسی بگوید من نمیفهمم، چون هدن للناس است. یه راه عمومی به ما نشون میده که همه میتواند این راه را طی کنن و شناسایی کنن، و اون اشتیاق به مرگ است. هیچ کس نمیتواند بگه من چون درس نخوندم این اصطلاحات رو نمیدونم. خب نداند، اما مسئله میل به مرگ یه مسئله است که همگان میفهمند. هر کس مائل است به مرگ، مرگ را دوست دارد، بداند که برای آیندهش خیر فرستاد. هر کس از مرگ می ترسد، بفهمد که آینده خوبی ندارد. این دیگه درس خوندن نمی خواد که. قرآن که کتاب های نظیر کتاب های علمی نیست که مخصوص حوزه ها باشد، این نور است و هدن للناس. یک زبانی دارد که اون زبان زبان فطرت است و همگان با اون زبان آشنایند. در سوره مبارکه جمعه به یهودی ها می فرماد شما اگر آدم های خوبی هستید، اولیای الهی هستید، خب تقاضای مرگ کنید. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اما ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم بل هو علیم بالظالمین. این اصل کلی است. فرمود اینا چون پیش فرست بعدی دارن به مرگ می علاقه ندارن. یه رابطه تنگاتنگی بین عمل و گرایش به موت هست. ممکن است کسی بگوید من انسان سالمم و اصل در کام او تلخ باشد، حب قند در کام او تلخ باشد، ممکن نیست. اگر کسی اسهل میچشد به احساس تلخی میکند، این مطمئن است که بیمار است، ذائقه او مریضه، وگرنه اسهل شیرین است. در روایات ما در باره مرگ آمده است که هیچ تحفه‌ای برای مؤمن شیرین تر از مرگ نیست، هیچ لذتی در تمام مدت عمر مؤمن به اندازه لذت مرگ بهره نبرد. این در روایات است. حالا انسان آرزو میکند مثلا دستش به خاک قبور معصومین علیه السلام برسد، به ذریح اونها برسد، حتی در شهری که اونها به سر میبرند زندگی کند، این فخر است برای او. حالا چه رسد به اینکه معصومین علیه السلام به بالین او بیایند. مرحوم کلینی رضوان برای نقل کرد که 14 معصوم علیه السلام اندل احتضار میان به بالین آدم. همه اینها رو معرفی میکنن. خب هیچ لذتی در هیچ مرحله عمر انسان به اندازه لذت مرگ نمیچشد. حضور ائمه همین است و دستور میدهند به عزرائیل سلام الله علیه که روح او را آهسته قبض کن، او هم اطاعت میکند. انسان مثل اینکه یک دست گوری را بو کند راحت می میرد. خب یه همچی چیزی چرا انسان بلش میاد؟ این یه راهیست که برای همه باز است، درس خوندن نمیخواد که. اگر در سوره مبارکه جمعه و در سوره بقره این مضمون هست، انسان گرایشی به مرگ دارد معلوم می شود سالم است. اگر از مرگ خوشش نمیاد معلوم می شود مریض است. این راه عمومی که هیچ کسی نمی تواند بگوید من درس نخوندم، این اصطلاحات بلد نیستم. این اصطلاحات مشکلی را حل نمی کند برای اون اصل. برای خواص البته یک راه دیگری هم هست، اما اصل اینه. چه در سوره بقره چه در سوره جمعه این راه عمومی نشون داده. اونی که در خطبه است امیر سلام الله علیه است، این رو هم تأیید میکند که لولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا من الثواب وخوفا من العقاب. و عده هم راضی اند که در دنیا بمانند برای اینکه رنج بیشتری ببرند و تقدیم بیشتری داشته باشند، پیشفرست بیشتری داشته باشند. برای همین، وگرنه دنیا یک لحظه حاضر نبودند بمانند. خب پس اونها که مرگ را آفریدند، چون مرگ هم مثل حیات هیچ حقیقتی است، مرگ یک امر عدمی نیست، انتقال از دنیا به آخرت رو میگن مرگ. هر انتقالی دو چهره داره، نسبت به منقول علی عن فقدان است، نسبت به منقول الیه وجدان و وصول. انسان که میمیرد از دنیا وارد برزخ میشود، نسبت به برزخ میلاد است، نسبت به دنیا هجرت است. این که ما کسی را از دست می دهیم نباید خیال کنیم او نابود شد، بل اینکه او به یک عالم دیگری منتقل شد که انما تنتقلون من دار الى دار. پس مرگ هم مثل حیات یک حقیقتی است وجودی و مخلوق و امثال زاله و شیرین هم هست. اگر کسی هر لحظه آماده است برای مرگ، این توبا له و حسن و معاب. اما عده از دنیا و از زیستن به سطوح آمدن، اونا خیال میکنن مرگ نابودی است، دیگر نمیدانن اول عذاب او بعد از مرگ شروع میشود. اون که دست به خودکشی میزند میگوید من تا زنده ام احساس دارم و این احساس مایه تعلم و رنج من است، میخواهم بمیرم و نابود بشوم. خیال کرد وقتی مرد مثل یک سنگ و خاک میشود و احساس نمی کند و رنج نمی کند، تا در حالی که اول درد او از مرگ شروع میشود. او چون مرگ را نشناخت به سراغ مرگ میرود. اما مرگ که در لسان انبیاء علیه السلام انتقال از دنیا به برزخ است، یه چیزی بسیار شیرینی است. اگر کسی واقعا از مرگ بدش میاد، معلوم میشد پیشفرستی ندارد. اگر از مرگ خوشش میاد، معلوم میشد پیشفرستی دارد. این راه عمومی است و هیچ کس هم نیست که بتواند بگوید من این راه رو نمیتوانم طی کنم یا نمیتوانم تشخیص بدم. اینها نیست، هم نظیر همون راه فطرت است. این راه عمومی. بعد از گذشت از اون راه عمومی، یه راه خصوصی است که البته این راه خصوصی یک فواید و معارف دیگری رو هم به همراه دارد. و این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله. این راه راه معرفت نفس است. قبل از اینکه به آیه دوم که راه محاسبه است به ما نشون میدهد برسیم، این نکته را باید تذکر داد. مثلا امام رازی در تفسیرش این چنین گفتن که این اتقوا الله که در این آیه تکرار شده است، یا تأکیدن تکرار شد یا اون اتقوا الله اولی راجع به فعل واجبات است و اتقوا الله دومی راجع به ترک معاصی، در حالی که این چنین نیست. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، این اتقوا الله اولی ظاهرا ناظر به مراقبه است، این اتقوا الله دومی ناظر به محاسبه. اگر کسی بخواهد حساب کنه، سود و زیانش رو حساب کنه، خب باید یه دفتر ثبت اعمال داشته باشه، ببیند چه کرده است بعد حساب کنه. اگر یک بازرگانی خواست حساب رسی کنه، در هنگام داد و ستد اگر این داد و ستدش ننویسد که در موقع حساب رسی، نمیتواند حساب رسی خوبی باشد. پس هر محاسبهی فرع بر مراقبه است. اول مراقبه است، آدم مراقب باشه که چه میکند، بکوشد کار بد نکند، ولی هرچه کرد یادداشت کند. این چنین نیست که حسنات به یادش بماند، سیئات از یادش برود، بعد بخواد محاسبه کند. این محاسبه بدون اون مراقبه که میسر نیست. تا ممکن است باید رقیب خود باشد، رقبه بکشد، گردن بکشد که کار بد نکند اولا، و هرچه کس کرد کاملا یادداشت کند که من فلون معصیت را کردم، فلون حسن کارم انجام دادم. این تقوای در مراقبت است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، دعوت به محاسبه است. حالا که میخواد محاسبه کنید، متقی باشید در محاسبه. این حب به نفس وادارتون نکند که کاراتون رو توجیه کنید، بگید با این همه خدمت کردیم، مبادا معاذ الله کارهای ما رنگ اداره معیشت داشته باشد، گاه به پای دین بنویسیم. تدریس ما، تألیف ما، سخنرانی ما، نماز ما، هر کاری که با مردم در میگذاریم، ما باید درد خودمون رو بگیم دیگه. درد کشاورز و دامدار که ما مسئول نیستیم، او مسئول خودشه. ما این کارهایی که داریم برای آن است که معیشت ما اداره می‌شود، یا برای اینکه رسالتمون رو ایفا کنیم. و چقدر با این سخنان ما مردم به راه افتادن، اینا محاسب است. فرمود شما در مراقبت با تقوا باشید، در محاسبت با تقوا باشید، چون تقوای اصلی است که در هر جایی خصوصیت همون جا را نشون میده. در مسائل عبادی تقوای عبادی است، وقتی مسئله جبهه و جنگ مطرح است تقوای نظامی است، وقتی مسئله معاملات است تقوای معاملاتی است، وقتی مسائل سیاسی است تقوای سیاسی است، و همچنین در مسائل تهذیب نفس و تزکیه نفوس اگر گفته شد مراقبت با تقوا، محاسبت با تقوا، یعنی این چه نباشد که تمام کاراتون رو توجیه کنید. ما رفتیم این همه سخنرانی کردیم، بسیار خوب سخنرانی کردیم، اما چند نفر هدایت شدند؟ اگر همین حرف رو دیگری میخواست بیان کند ما خوشحال بودیم یا خوشحال نبودیم؟ اونگاه انسان معاذ الله میبیند که چیزی پایان عمر برای اون نمیموند. گرچه از در مقام بحثای فقهی این انما یتقبل الله من المتقین حمل بر کمال قبول و قبول کامل است، و شرط فقهی قبول عمل تقوا نیست، یعنی تقوای عامل نه تقوای عمل. تقوای عمل شرط فقهی اوست، یعنی هر عملی که انسان انجام میدهد اون عمل باید لله باشد. حالا این شخص در جای دیگر معصیتی کرده است، عیب ندارد. تقوای فاعل شرط قبول عمل نیست، ولی تقوای فعل یقینا شرط قبول عمل است. یعنی فعلی مقبول خداست که اون فعل لله باشد. حالا این شخص در جای دیگر معصیتی کرده است، کرده باشد، شرط صحت عمل عدل عمل است نه عدل عامل. این چه نیست که عامل اگر فاسق بود هیچ عملی از اعمال او مقبول نیست، اینطور نیست. البته اگر عامل عادل و با تقوا بود این قبول به مرحله کمال میرسد. پس این دو تا مسئله فقهی از هم جداست، اما از در بحث کلامی چطور؟ نفسی که فاسد است و فاسق است اگر کار خوبی کرده است، این کار خوب اون قدرت را دارد که بالا برود یا نه؟ از کار چقدر ساخته است؟ کار اصل است یا اون ملکات نفسانی اصل است؟ کار را قرآن کریم فرع می‌داند. تا نفس صالح و عادل و با تقوا نباشد بالا نمی‌رود. اگر بخواهد بالا برود عمل صالح سکوی پرواز اوست. فرمود الیه یسعد کلم طیب بل عمل صالح یرفعه. عمل صالح رافع از زیر بال این کلمه طیب را میگیرد که او پرواز کند، وگرنه اون که پیشتاز و پیشواز کلمه طیب است، عقیده است. کلمه طیب توحید است، ولایت است، نبوت است، رسالت است، که بالاخره به عقیده برمیگردد، به نفسانیات برمیگردد. به این چنین نیست که این کلمه بالا برود و متکلم بالا نرود، که کلمه با متکلم بالا میرود. لذا گاهی قرآن کریم در سوره انفال به ما میفرماد لهم درجات، گاهی میفرماد وقتی اینها راه افتادن در سوره آل عمران دارد هم درجاتون، خود اینها میشوند درجات. این چه نیست که در آیه سوره آل عمران یک لامی محذوف باشد که که لهم درجات میگه. پس پیشتاز روح است و عقاید است و ملکات نفسانی است و اخلاق است، حسن فاعلی است و حسن فعلی به تبع او حرکت می کند. این سکوی پرواز است. پس تو بحث های کلامی اگر کسی خواست رشد بکند، چاره جز صلاح و سداد روح نیست. اگر کسی روحش به اینجا رسید، خدا نه تنها کار او را قبول می کند، بلکه خودش را قبول می کند. برای توده مردم تلاش و کوشش این است که عملشون را خدا قبول بکند. می گویم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر و امثال ذلک. اما اونها که همت بلند دارن، اونها هم یه همچه دعایی می کنند، میگن خدا یا عمل ما را قبول کن، یا میگن خدا یا ما را قبول کن. درباره زکریا و پرورش زکریا حضرت مریم علیهم السلام را خدای سبحان فرمود که عمل مریم مقبول من است، یا خود مریم را خدا قبول کرد، مادرش که نذر کرد روی حسن نیت که این فرزند صالح را خدمت گذار بیتش قرار بده، کار مریم را خدا قبول کرد یا خود مریم را؟ همود فتقبلها ربها و قبول حسن، خود گوهر رضاست را خدا قبول کرد. این است که بین از صالحین با عمل و صالحات فرق است. گاهی شما کسی را دوست دارید که از درون او محبت خود را احساس میکنید، گاهی میدانید که این شخص در درون ذاتش صالح نیست، اما چند کار خوبم کرده است، کارش را دوست دارید نه گوهر ذاتش را. بین عمل و صالحات با الصالحین فرق است. گاهی گوهر ذات را خدا قبول می کنند، اونا کسانی هستند که حسن فعلی با حسن فاعلی را به هم آمیختند، هم عملشون با تقواست هم عامل با تقواست. گاهی شخص خودش معصیت می کند اما چند کار خوبم دارد، نماز میخواند ولی در خارج نماز معصیتی دیگر هم دارد، خدا نماز او را قبول میکند نه خود او را. اما کسی که در خارج نماز مثل درون نماز آدم صالحی است، خدا گوهر ذات او را قبول میکند. این است که در مراقبت باید با تقوا، در محاسبت هم باید با تقوا. شاید تقوای در مراقبت اینقدر سخت نباشد، اما تقوای در محاسبه بسیار سخت است که انسان قاضی خود باشد، حب نفس را کنار بگذارد، کار خود را بدون حب و بغض داوری کند، چون حب و کشه یعمی و یسم. انسان وقتی به خود علاقمند است، سخت است که خود را محکوم کند. چرا شما میبینید دوتا طلبه در یک حجره با اینکه سومی هم نیست غیر از خدا، یک کسی فهمید که حق با هم بحث اوست، اما تا آخر میکوشد که حرف خودش اثبات کند. اگر هم بیان و روش شد، معلوم شد که حق با رفیق اوست، باز هم میخواهد بگوید منم مطلبی را میخواستم بگویم که از طرف دیگر صحیح است، حاضر نیست اعتراف کنه. خب این کسی که در حجره دو نفره حاضر نیست اعتراف کند بگوید من اشتباه کردم، فردا اگر کار اجتماعی به دست او رسید حاضر است بگوید من اشتباه کردم. این از همین دو نفره باید اصلاح بشود. تا وقتی وارد جامعه شد اون شهامت رو داشته باشد، یا بد نکنه، اگر اشتباه کرد فورا اعتراف کند. این کار کار آسانی نیست. چون کار آسانی است لذا قبلش به صورت ایجاب کلی، بعدش به صورت سلب کلی، وسطش به عنوان قضیه موجب جزئیه، قضیه مهمله که در قوه موجب جزئیه است. اولش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله موجب کلیه، بعدش هم الله ان الله ما تعملون خبیر ما تعملون موجب کلیه، بعدش هم ولا تکونوا کالذین نسوا الله سالبه کلیه، شامل همه میشود. این جمله مهمله که در وسط قرار گرفت نه برای آن است که محاسبه مال بعضی هاست، بلکه بعضی ها اهل حسابه. ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، گرچه رو اون شواهد سیاقی این هم مثل موجب کلی است، یعنی کل نفس نکن، اما سر عدول عطا به غیبت و از ایجاب کلی به ایجاب جزئی این است که اهل حساب کمند. والحمد لله رب العالمین.